بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته ما بحث نظریه اندیشه مدون رو خیلی مفصل توضیح دادیم. یک سوالی که مطرح شد این بود که آیا هر عنصر متغیری در دین ضرورتاً در پسش عنصر یا عناصر ثابتی وجود داره؟ بله. چرا؟ اگر ما بگیم در یک زمینه یک عنصر متغیر هست که مربوط به شرایط خاص اون زمان و مکان بوده، مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام یه مطلبی رو مربوط به زمان خودشون مکان خودشون بیان کردن و اون مطلب هیچ پشتوانه جهان شمولی نداره، هیچ پشتوانه ای نداره، یعنی هیچ چیزی در اصل دین که ما قبلا گفتیم دین نفس الامری همه عناصرش جهان شموله، یعنی تو دین نفس الامری چیزی نیست، چون تو اونجا که عناصر موقعیتی نیست، تو اونجا هیچی نیست. این معناش این خواهد شد که یک زمینه یک چیزی بوده که توی اون زمینه دین نفس الامری هیچ مطلبی نداره. اگر چنین چیزی هست که دین نفس الامری در یک زمینه هیچ مطلبی نداره، اون مطلب نباید هیچ اثری در اون رستگاری و سعادت ما داشته باشه. حالا چون من این اسلایداشو حذف کردم، ببینید ما در دین نفس الامری توضیح دادیم، این مقدمات که هی توضیح میدیم و تکرار میکنیم برای اینه. ببینید ما میگیم دین اینه که به ما راه مبدأ تا معاد رو در نشون میده و این دین در دین نفس الامری که قبل از اصلا خلقت انسان هم در مرحله علم الهی وجود داشته، شامل همه اون حقایقی است که برای انسان به ما هو و انسان لازمه تا به این هدف برسه. اگر چیزی در این لوح نیست، یعنی در لوح دین نفس الامری نیست، معناش اینه که این هیچ اثری نداره در حیات واقعی انسان. اگر این شد، معناش اینه که اصلا این جزء دین نیست. بنابراین حتی اگر در لسان امام یا پیغمبر یه همچین عنصری وجود داشته باشه، یعنی فرض کردیم عنصر متغیری که پشتوانی جهان شمول نداره، عنصر موقعیتی که پشتوانه جهان شمول نداره، این معناش اینه که این دین نیست، عنصر دینی نیست. چون ما با نظریه آقای سعد موافق نیستیم. آقای سعد میگه دین کامل نیست. اصلا آقای سعد یه نظریه ای داره، میگه دین کامل نیست، توی همه زمینه ها مطلب نداره، یه جایی رو خالی گذاشته. یعنی مثلا اگر ما برای اینکه در یه زمینه ای اقدامی انجام بدیم، مثلا فرض کنید، حالا اون فقط در حوزه تشریعات آقای صدر گفته، میگه مثلا اگر 1000 تشریع نیاز داره توی اون زمینه، خدا نیامده 1000 تا تشریع رو انجام بده، مثلا 800 تا تشریع رو انجام داده، 20% رو انجام نداده. این 20% که اسمش رو ایشون میذاره منطقه الفراق، منطقه الفراق در نظریه آقای صدر اینه، اون منطقه خالی از تشریع، میگه یه جای خالی از تشریع گذاشته. چرا گذاشته؟ میگه به خاطر اینکه اگر 1000 تاشو تشریع میکرد، این تو همه شرایط قابل تطبیق نبود. 800 تاشو تشریح کرده، یه 200 تاشو خالی گذاشته که ما بتونیم تو قالب‌های مختلف اینو جا بدیم، تو موقعیت‌های مختلف اینو جا بدیم. ایشون در واقع برای، حالا به تعبیر من، برای اینکه بتواند این مقداری که همه قبول داریم، اینو که جزء مسلمات اسلامه، که دین یعنی اسلام، دین اسلام مال زمان و مکان خاصی نیست، هیچ مسلمانی نیست به ما و مسلمان که بگه دین اسلام مالی دوره تاریخی خاص یا مالی منطقه جغرافیایی خاصی است. بله دشمنان ما از این حرفا میزنن، ولی مسلمان به ما و مسلمان نمیزنه. غربیا میگن دین اسلام یه دین عربی است، ما که هم چیزی نمیگیم که من عربی عجمی نداره که. بعضیا میگن که احکام اسلامی مال 1400 سال قبل بود دیگه الان کارایی نداره. خب اینا حرفای دشمنانه، اما خود یک مسلمان، هر مسلمانی به ما و مسلمان معتقده که اسلام مال زمان و مکان خاصی نیست. این که اسلام قابلیت تطبیق در شرایط مختلف داره، آقای سعد در واقع با عنصر کمی خواسته اینو درست کنه، یعنی گفته شارع نیامده پرش کنه از تشریع به لحاظ کمی ها، گفته یک منطقه خالی از تشریع گذاشته که اون منطقه خالی از تشریع امکان تطبیق در شرایط مختلف رو به ما میده، در حالی که ما به این نظریه معتقد نیستیم. ما معتقدیم تشریع کامله، نقص تشریع ما نداریم در ناحیه تشریع الهی. فقط ما به لحاظ کیفی در واقع قابلیت تطبیق رو ایجاد میکنیم، یعنی میگیم دین یه حقیقت جهان شموله که در شرایط و موقعیت یه رنگ خاص، یک تطبیق خاص پیدا میکنه. در اون دین مرسل، ولو اون دین مرسل دین خاتم باشه که ما اینو تو بحثای قبل هی تأکید کردیم، چون بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مخاطبانش در یک زمان و مکان خاص دارن زندگی میکنن، این دین رو به صورت یک سری مفاهیم انتزاعی عرضه نکرده، بلکه این دین رو تطبیق کرده بر همون واقعیت های بیرونی. در نتیجه اون چه که در منابع ما به دست ما میاد یک مزجی است، ترکیبی است از عناصر ثابت به تعبیر آقای مطهری یا جهان شمول به تعبیر ما که گفتیم تعبیر جهان شمول بهتره، و عناصر متغیر به تعبیر شهید مطهری یا عناصر موقعیتی به تعبیر ما. آیا ما میتونیم همه عناصر جهان شمول رو کشف کنیم؟ این دیگه بحث محدودیت های علم ماست، ممکنه نتونیم، بحث دیگه است. ما تلاشمون رو میکنیم و باید بکنیم، اما اینکه همه چیز بر ما معلوم نیست ما بتوانیم همش رو کشف کنیم، این نه اینکه از باب اینکه امکان کشفش نباشه، ما شاید نتونیم نتوانیم، همچنان که قرنها گذشته و هیچ کدام از علمای ما راجب مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، مکتب مدیریتی اسلام، نظام مدیریتی اسلام هیچی کشف نگردن. آقای سعد متأخراً آمده مکتب اقتصادی اسلام، اونم با یک به صورت یک امر آزمایشی مطرح کرده. خب این دلیل نمیشه که هر چی که هست ما حتما کشفش میکنیم، ولی بودنش هست. اگر به ما هو حاکم فرموده، یعنی به عنوان عنصر دینی گفته یا به عنوان عنصر غیر دینی؟ یعنی پیغمبر حاکمیت غیر دینی داشته همونطوری که احمد علی عبدالرزاق میگه، یا حاکمیت دینی داشته؟ یعنی اونی که پیغمبر میگفته الزام دینی داشته یا نداشته؟ بالاخره حرف ما اینه. اگر اینی که شما میگی باشه، معنیش اینه که الزام دینی نداشته، پیغمبر به عنوان یک انسان عادی، به عنوان یک حاکم عادی گفته، اگه اینطوری باشه.
این جملات قطعاً الزام مثلا با آوندیات روزو همونا
چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ ما گفتیم که پیغمبر اگر گفته مثلا دو تا میشه 4 تا، اینم دینه. ما اینو گفتیم، اون که قانون علمیه که بگیم اگه پیغمبر گفته دلم درد میاد اون جزء دینه. من هم چیزی گفتم؟ من کی گفتم اون چیزی رو؟ پیغمبر گفته دلم درد میاد، این تشریعه؟ این جزء مکتب نظام؟ ای پیغمبر نعوذ بالله تو خواب خورخورم میکرد، این جزء دینه؟ مثلا من هم چیزی گفتم؟
نه، تو بین عناصر که میبینی ممکنه این عناصر به اون عناصر قاطی بشه یا اینا شفاف؟
ممکنه. آقا شفاف کجا شده؟ من چیز عجب غریب میگی. شما خودت دیروز از من تو فقه میپرسی آجا این چه بالاخره وقوف اضطراریه یا اختیاری یا فلانی؟ اینو سریع هم احکام معمولی که 1400 سال فقهای ما دارن استنباط میکنن اینا همچی شفاف نی، همینا هم باز 1000 تا انقلت و قلت توی روایات و تعارض ادله باشه شفاف در اصلا خدا بناش نبوده همچی خیلی شفاف بگه. همونایی هم که شفاف گفته که ما عمل نکردیم، حالا دیگه خیلی دیگه الزامی به شفافیت نبوده. دیروز عرض کردم خب همیشه این شبهه بوده، سالها پیش یه وقتی یکی از آقایون اینو از امام نقل میکرد، من ندیدم، یکی از آقایون میگه امام تو کتابشون نوشته، من ندیدم تو کتاب امامم، ولی ایشون نقل میکرد که خب آقا چرا مثلا امام صادق علیه السلام یه رساله عملیه خودش نداده، چرا گذاشته این مراجع بدن اینقدر با هم اختلاف داشته باشن؟ مثلا حج میره، حالا دیگه به حمدالله از این جهت که روحانی کاروان ما راحت شد که مثلا میرفت حج 18 جور فتوا رو در یه مسئله میگفت برای این مقلدین، بعد اینا گیج میشن که بالاخره چیکار باید کرد. بعد به خصوص مقلد عوام نمیفهمه، مثلا بهش میگه این آقا، هم نشستن دیگه مقلدان مختلفن، میگه این آقا اینجوری میگه، اون آقا اونجوری میگه، اون آقا اینجوری میگه، این آقا اینجوری میگه، حالا این مقلد اینه، اون مقلد اونه، اون ما، ولی اینا که اینجوری نمیفهمه. میگه خدای بالاخره کدومشه، همه شد چی شد بالاخره آجا؟ خب چرا امام صادق علیه السلام یه دونه رساله نداده که این امام روحانی کاروان ما به جای اینکه بگه رساله امام اینو گفته، تعلیقه فلانی اینو گفته، بگه امام صادق علیه السلام در رساله عملیشون اینطوری فرمودن؟ خب راحت ما به رساله عملی امام صادق عمل میگیم، برای چی اینا دردسر بریم بکشیم اینقدر اختلاف؟ بعد امام میفرمودن اون بزرگوار که امام یه جوابی دادن به این شبهه، فرمودن اگر امام صادق چنین میکرد اون موقع باب اجتهاد بسته میشد، چون میگفتن دیگه مقابل فتوای امام صادق کسی نمیتونست فتوا بده، که فتوا داده دیگه، نظر داده دیگه، دیگه من فتوای چی بدم وقتی امام صادق گفته فلان چیز پاکه، من برم بحث کنم ببینم پاکه یا نه؟ خب دیگه امام صادق گفته پاکه دیگه، تموم شد. اگه گفته واجبه، من برم بحث کنم واجبه یا نه؟ خب امام صادق فرموده واجبه دیگه، تموم شد. خب این چی میشه؟ هیچی. امام فرمود اگر اینطوری میشد، حالا به تعبیر من، فرمایش امام به تعبیر منی، حوزه های علمیه تعطیل میشد، کسی نمیرفت دنبال بحث علمی که. خب نمیرفت بهتر، حالا این همه یه مش به قول بعضی آخوند مفخور نیست، بقیهشون خیلی کار میکنن میخورن، فقط ما مفخوریم به قول امام. امام رفته بود منزل یکی از علمای بزرگ، بعد خب ایشون خب یکی از علمای بزرگ نجف تو خونه وقفی زندگی میکرد که واقفش هم نامردی نکرده بود، گفته بود این باید به یکی از علمای مثلا صاحب شهرت فاضل متقی کذا و کذا داده بشه که این آقا نمیدونم نماز شبش تک نشه، چی نشه، چی نشه، یک عالم هم شرط گذاشته بود. بعد ایشون امام رفته بود دیدن اون بزرگوار یک خانه محقری با اون شرایط سخت، اون عالم برجسته رفیق امام بود. امام همین وارد شده گفته بود واقعا شما آخوندان مفخورید. امام تا وارد شده بود گفته بود واقعا شما آخوندان مفخورید، یعنی از بس این آخوندان میگم مفخوره مثلا اینطوری، حالا کار نداری. امام فرموده بود اگر امام صادق علیه السلام رساله داده بود دیگه باب حوزه و باب بحث علمی بسته میشد. خب بسته میشد بهتر راحت میشد. خب اگه بسته میشد اون وقت یک سوال علمی مطرح میشد، یه شبهه مطرح میشد، کسی نبود که جوابگو باشه. امروز اگر یه سوالی مطرح میشه، یه بحثی مطرح میشه، یه نفر پیدا میشه یا افرادی پیدا میشن جواب بدن، به خاطر اینکه اینا درگیرن با مسائل علمی. اون فرض معناش اینه که امام صادق یه جلد کتاب ننوشته، دائم داره کتاب میده بیرون، چون مسائل که محدود نیست، باید کتاب امام صادق دائم هر سال آپدیت بشه. اون بله اونطوری به اون معنا بله، اون میشه اون این ببین. خب اگه اینطوری اصلا دیگه امام صادق رو میخواد چیکار؟ خدا خودش چرا به همه آدما وحی نکرده خیال همه راحت کنه دیگه؟ مگه خدا نمیتونه به همه وحی کنه؟ خب اون که شما میگی معناش اینه به همه اصلا وحی کنه دیگه. اون امام صادق که نمیتونه دائم کتاب بنویسه بده بیرون که، یعنی در شرایط عادی ها اگه قرار بحث غیب و معجزه و چیزای غیر متعارف از این عالم، خب خدا به همه علم غیب بده تموم بشه دیگه، مثلا دعوا نداریم دیگه، این بحثا نداریم. بگذاریم. ببینید ما در بحث کشف عناصر دینی قبلا این بحثا رو گفتیم، چون ما یه بحث روششناسی قبلا داشتیم اونجا، تو اون بحثا گفتیم، تو بحثای روششناسی به اصطلاح نظریه اندیش مدون، که ما یه راه مستقیم داریم، که راه مستقیم مقصودمون این که بریم به ادله مراجعه کنیم، از اونجا بخوایم عناصر رو استخراج کنیم. این مراجعه ما به گاهی مراجعه به نصوص قرآن، روایات، گاهی مراجعه به عقل. ما در مورد ادله باز این بحث رو گفتیم که دلیل ما یا عقلیه یا نقلی، نقلی ما یا قرآن یا سنت، سنت ما یا قولیه یا فعلی، یعنی یک سخنه یا یک عمله. بعد اینا رو از نظر میزان جهان شمول بودن و موقعیتی بودن طبقه بندی کردیم، گفتیم ادله عقلی همه نتایجش جهان شموله، چون احکام عقلی تابع شرایط نیست. اما در ادله نقلی ما با ترکیبی از عناصر موقعیتی و جهان شمول مواجهیم که این ترکیب در قرآن کمتر از سنت قولی و در سنت قولی کمتر از سنت فعلیه. یعنی کمترین میزان عناصر موقعیتی تو نصوص تو قرآنه، هرچند تو قرآن هم عناصر موقعیتی هست، بیشترین عناصر موقعیتی در سنت فعلی است، در عمله، چون عمل ناز خیلی به موقعیت وابسته میشه. اینو قبلا در مباحث خودش توضیح دادم، من اینجا فقط گزارش میدم، اشاره میکنم. بین این دو، یعنی قرآن و سنت فعلی، سنت قولی قرار میگیره. این سنت قولی یه چیز میانه است، یعنی نه به اندازه قرآن عناصر موقعیتی درش اندکه، نه به اندازه سنت فعلی عناصر موقعیتی درش فراوانی داره. البته یه بحثی رو ما قبلا گفتیم، باز اگه شک کردیم یه عنصری موقعیتی است یا جهان شمول، یه اصل تأسیس کردیم به نام اصالت جهان شمولی، که هر جا که شک کنیم، البته شکی که نتونیم رفعش کنیم با شواهدی نشانه هایی، میگیم این عنصر عنصر جهان شموله. اما اگر شک نبود، نشانه ای داشتیم، خب اونو قرار میدیم توی مثلا عناصر موقعیتی یا عناصر جهان شمول، چون ممکنه نشانه‌ای بر جهان شمولی پیدا کنیم، شکی نکنیم که جهان شموله، یا نشانه‌ای بر موقعیتی پیدا کنیم، شکی نکنیم که موقعیتی است. خب حالا بس برگردم به این. ببینید ما وقتی به صورت مستقیم می‌خوایم عناصر به اصطلاح دینی رو کشف کنیم، اگر به نصوص مراجعه کنیم، هم عناصر جهان شمول خواهیم داشت با تفاوت در نوع نص، که قرآن باشه، سنت قولی باشه، سنت فعلی، و هم عناصر موقعیتی. و اگر ما به دلیل عقلی مراجعه کنیم، دستاورد ما عناصر جهان شمول خواهد بود. در ادله عقلی ما هرگز به عناصر موقعیتی برخورد نمی کنیم. یه راه دیگه راه غیر مستقیمه. راه غیر مستقیم، آقای صدر یه راه پیشنهاد کرده در راه‌های غیر مستقیم، و اون راه از پایین به بالاست. ایشون اینجوری تصور کرده، البته ایشون این ساختاری که من عرض کردم تو ذهنش نبوده، یک چیز ساده تری تو ذهن ایشون بوده. میگه ما یه اصطلاحات هم ایشون از، چون تو فضای مارکسیستی بحث کرده، این اصطلاحات رو از اصطلاحات مارکسیستی گرفته توی اقتصادونا. میگه ما یه روبنا داریم، یه زیربنا. روبنا چیه؟ احکام. زیربنا چیه؟ مکتب. که ایشون فقط مکتب رو بهش توجه داشته، به چیزی دیگر غیر مکتب توجه نداشته. البته این مکتب هم یه جایی بهش گفته مکتب، یه جا بهش گفته نظام، یعنی خودش در تعبیر یه تردیدی داره، ولی رو اصطلاحات ما اونی که ایشون بهش گاهی میگه نظام، همونیه که ما بهش میگیم مکتب. خب حالا تو اصطلاح درگیر نشیم، ایشون میگه ما یه زیربنا داریم که مکتبه، یه روبنا داریم که احکامه. میگه اونی که تو اسلام آمده این روبناست، یه جوری تلقی کرده که انگار اصلاً زیربنا در ادله بیان نشده، ایشون اینجوری تصور کرد. به همین دلیل شما وقتی قسمت دوم اقتصادونا رو نگاه کنی، در قسمت دوم اقتصادونا ایشون چیکار میخواد بکنه؟ تو قسمت اول ایشون میاد این مکتب اقتصادی سرمایه‌داری و مکتب اقتصادی سوسیالیسم رو نقد میکنه، این قسمت اولشه، اون که خب اونا داشتن. میگه توی مکاتب بشری از زیربنا میان به روبنا، یعنی اول یه زیربنا رو میسازن، مثلا مارکس میاد یه زیربنایی مطرح میکنه، بر اساس اون زیربنای روبنایی احکامی صادر میشه. یا مثلا لیبرال دموکراسی میاد یه زیربنایی رو مطرح میکنه، بر اساس اون زیربنای احکامی مطرح میشه. میگه در اسلام در واقع اینطوری بوده، یعنی یه زیربنایی بوده بر اساس اون زیربنای روبنایی عرضه شده، این در مقام ثبوته. اما در مقام اثبات اون قسمتیش که به ما رسیده ما میبینیم، این قسمت روبناست. به همین دلیل ایشون اصلا راه مستقیم تصور نمیکنه برای کشف اون زیربنا، اون که هیچ. تو راه‌های غیر مستقیم هم فقط همین یه راه رو میگه، میگه ببینید ما فقط یه راه داریم، ما احکامو داریم که اینا پایین تر از اون زیربنا هستن. پایین که میگیم به این معنا که اون مثلا از نظر اعتبار بالاتره، حالا توی اصطلاحات مارکسیستی این زیربناست اون روبنا، حالا بالا پایینش یه امر نسبیه دیگه. ایشون میگه ما احکامو داریم، این تو ادله آمده، تو کتاب سنت، از روی این احکام باید بریم دنبال اون زیربنا، اون مکتب. چجوری این کارو بکنیم؟ ایشون توی بخش دوم اقتصادونا این کارو کرده، میگه ما چند تا حکم رو میذاریم کنار هم، از چند تا حکم یک عنصر زیربنا رو کشف میکنه. بعد تو این قسمت یک مشکلی ایشون پیدا کرده، من اینو قبلا اینا رو همه رو در بحث‌های روش‌شناسی مفصل توضیح دادم، و اون مشکل اینه، ایشون وقتی اومده این مثلا 5 تا حکم رو بذاره کنار هم، دیده رو فتوای خودش این 5 تا حکم با هم به گونه ای نیستن که بشه ازش یک عنصر زیربنا رو به دست آورد. بعضی جاها اومده تو اقتصادونا یکی از این احکام رو گفته اینو فتوای من نیست، اینو برداشته فتوای علامه حلی رو مثلا گذاشته، گفته فتوای علامه حلی رو من میذارم. گفته خب با فتوای علامه حلی و مثلا فتوای یکی دیگرش فرض کن فتوای شیخ طوسی که اون فتوا رو علامه حلی هم قبول نداره و خود شهید صدر هیچ کدوم این دوتا فتوا رو قبول نداره، میگه من این دوتا فتوا رو میذارم با سه تا فتوای خودم یه عنصر از زیربنا رو کشف میکنه. بعد اشکال میشه، این ایشون به این اشکالا جواب داده که آقا وقتی شما خود فتوای علامه حلی رو میذاری فتوای شما نیست، یعنی به نظر شما باطله دیگه. وقتی فتوای شیخ طوسی رو میذاری فتوای شما نیست، یعنی به نظر شما باطله. شما فرض کردی بدون اون فتوا به این عنصر نمیرسی، یعنی با اون فتواهای خودت نمیتونی اون عنصر رو کشف کنی، فتوای خودت هم تو این موضعها نمیتونه کمک کنه. خب اینی که شما قبول کردی که خودت معتقدی این فتوای اسلام نیست، چجوری اینجا میذاری؟ آقای صدر اینجا جواب داد، گفته ببینید در این گونه امور معیار ما اینه که این یک مستند دینی داشته باشه. فتوای علامه حلی یا فتوای شیخ طوسی یک مستند دینیه، ولو من اون فتوا رو قبول ندارم. بنابراین تو این موضوع، یعنی یه وقت هست من در مقام فتوا دادنم، آقای سعد میگه در اون مقام من نمیتونم بیام بگم فتوای شیخ یا فتوای علامه که من خودم قبولش ندارم، اما یه وقت در مقام کشف این زیربنا هستم، میگه تو اینجا میتونم فتوای علامه یا فتوای شیخ هم بذارم. بالاخره در، حالا من تعبیر من، در ادبیات اسلامی یا در ادبیات شیعی این فتوا به عنوان یک نظر شیعیه، که اتفاقا این نگاه آقای صدر رو حقوقدانان ما چه گرایش اسلامی داشتن هم دارن. برای همین اینا، خب حقوقدانای ما که فقیه نیستن که بتونن فتوا بدن، برای همین مثلا فرض کنید آقای کاتوزیان تو آثارش که حالا ایشون به عنوان چیز، البته حالا ایشون تو فتاوا خیلی تسلط به نظر من گاهی نداشته، اشتباهات شده، ولی این نکته هست که اینا دنبال یه فتوا میگردن که با اون نظریه حقوقی سازگار باشه، کار ندارن دیگه این فتوا فتوای چیه، یه فتوا پیدا میکنن، میگن یه علامه حلی، یه شیخ طوسی، یه امام خمینی، یه آقای خویی، یه کسی بالاخره این فتوا رو داده، همین مقدار. آقای صدر هم در اینجا همین کار میکنه. ما در بحث خودش گفتیم که این روش آقای صدر که حالا بر اساس یک سری پیش فرض هایی در واقع شکل گرفته، ما درش نقد هایی داریم. ما اصلا قبول نداریم که میشه فتواهای دیگران رو آورد وقتی من فتواشون رو قبول ندارم. قبول نداریم راه منحصر از این روش آقای صدره، این یکی از راه هاست. بنابراین ما برای کشف عناصر غیر عناصر دینی از طریق غیر مستقیم، ما اولا راه مستقیم رو قبول داریم که آقای صدر اصلا اونو قبول نداره، فکر میکنه که وجود نداره چنین راهی. در راه غیر مستقیم ما چند روش رو پیشنهاد کردیم، روش از بالا به پایین، از موازی به موازی و از پایین به بالا، که اون که ایشون گفته یه دونه از این هاست. ما سه روش رو گفتیم که قبلا توضیح دادیم، حالا امروز هم فرصت گذشت، دوستان در جلسه تقریر، اون دوستانی که این بحثای ما رو بودن انشالله این بحثا رو بیشتر توضیح بدن تا انشالله اینها هم روشن بشه دنبالش هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.